اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ویژگی ها و خصوصیات اصحاب امام حسین مورد بحث و گفتگوی ما بود. ویژگی ها و خصوصیاتی که اصحاب ابا عبدالله رو شاخص قرار داده، بی نظیر قرار داده است. به خصوصیت و ویژگی نشاط و شادابی اشاره کردم. عرض کردیم یکی از خصوصیات یاران ابا عبدالله نشاط و شادابی آنها بود و گفتم نشاط و شادابی به حدی مهم است که امیر المؤمنین علیه السلام در صفات متقین یکی از ویژگی ها رو می فرماید یسبح و فرحا. اهل تقوا کسایند که شاداب صبح می کنند و برمی خیزند. عوامل روانی نشاط رو گفتم، اگه یادتون باشه 4 عامل رو شمردم. 2 عامل هم عرض می کنم، عواملی که نشاط میاره شاداب، چون این مسئله مبتلا به فراوان به ما میگن، جوانها گاهی میگن، خانمهای جوان، پسرهای جوان، خانواده هایی که گاهی تازه زندگی تشکیل دادن، افسرده ایم، نگرانیم، احساس استراب میکنیم، آرامش نداریم. این آرامش و نشاط و شادابی رو چجور میشه پیدا کرد؟ 2 عامل رو من میگم، خوب دقت کنید. 1 تقویت باورها. ببینید باور مثل این در واقع بتون زیر ساختمانه، هر چی این بتون محکمتر باشه بنا رو بیشتر میشه روش بنیان گذاشت، اون فونداسیونی که میریزن برای خانه. باورهای ما هر چی قویتر باشه باید و نبایدها رو بهتر انجام میدیم. من یه مثال میزنم، الان یه کسی میره بشه پزشک، میگن شما فلان بیماری رو داری، باید اینو بخوری، نباید اونو بخوری. چون باور میکنه حرف پزشکو، هم پرهیز میکنه هم دارو میخوره. باید و میگه چشم، نباید هم میگه چشم، چون باور کرده، آزمایش دستشه. شما ببینید یک جوانی که استخدام میشه یه جا، جوانی که تا 10 صبح میخواسته بخوابه اما بهش میگن 7:30 صبح کارت نزنی اخراجت میکنه، همین جوان که در دوران بیکاریش تا 10 صبح میخوابیده حالاش 7 صبح بلند میشه، آماده میشه برای اینکه باورش اینه اون اداره او رو بیرون میکنن، کارش رو از دست میده. چرا؟ چون باور کرده باید 7:30 اونجا باشه، باید تا 3 بعد از ظهر حضور داشته باشه. یه دانشجو وقتی باورش میشه 1 جلسه دیگه غیبت کنه کلاس حذف، 1 نمره زیر 12 دیگه بگیره نمره مشروع، ترم مشروع، اخراج. سعی میکنه درس میخونه. باورها هر چی قوی تر بشه اعمال ما محکم تر میشه. یکی از کارهایی که دشمنان هم میکنن همین، امروز این افرادی که میرن خودشون رو منفجر میکنن، خب این برای دنیا که این کارو نمیکنه، این داره میمیره، خودش هم با این کمربند منفجر میشه تو عملیات انتحاری. باور اینو خراب کردن، بهش گفتن آقا این باعث بهش رفتن تو میشه، این باعث میشود که تو با رسول الله مشهور بشی. انقدر این شستشو داده شده که این آدم، این منافق میره امام جمعه پیرمرد 80 ساله رو بغل میکنه تو محرابش. حالا شما جوانا یادتون نمیاد 4 امام جمعه ما رو اینطوری کشتن؟ من کی؟ آدمایی که واقعا من ارادن ینظر الی رجل من اهل الجنه، اگر یکی میخواست یه چهره بهشتی ببینه باید آیت الله دستقیب رو میدید، آیت الله مدنی امام جمعه تبریز رو میدید، آیت الله اشرفی اصفهانی، اون پیرمرد رزمنده که امام علاقه خاصی به او داشت. خب این بود چه عقیده ای میره این پیرمرد رو قطعه قطعه میکنه؟ پیرمردی که یه عمری رو منبرها، تو سخنرانی ها، درسای اخلاق، کتاباش، مرحوم آقای دستقیب، خب چقدر آدم رو ارشاد کرد. معاویه کاری که کرده بود این بود، حدیث جعل میکرد در فضائل خودش، البته خودش این کارو نمیکرد، جائل داشت و خلفا، حدیث جعل میکرد در مذمت امیرالمومنین، شایعه بینمازی علی، شایعه قاتل خلیفه سوم بودن علی، شایعه این که امیرالمومنین مثلا فلان کارو انجام داده، اینا که نمیتونستن بگن به مردم قرآن نخونید. معاویه گفت تفسیر قرآن ممنون. ابن عباس بهش گفت که بابا مردم میخوان قرآنو بفهمن، چطور تفسیر نکنن؟ گفت نمیگیم تفسیر نکنن، تفسیرشو از خود علمای ما بپرسن، بیان پیش کعب ابن سور، بیان پیش کعب الاحبار، ما تفسیر میکنیم. اگه ما تفسیر کردیم نمیگیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، منظور خاندان پیغمبرن. میگیم نه بابا، این انما یرید الله مال همه خانواده پیغمبره، زناش هم شامل میشه، فامیلاش هم شامل. اگه ما تفسیر کردیم اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر رو میگیم، اولی الامر یعنی فرمانده های جنگی، یعنی قاضی ها، از اینا که حکم میکنن اطاعت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر یعنی قضات. ما که نمیایم بگیم اولی الامر یعنی امیرالمومنین و فرزندانش. اگه ما تفسیر کردیم آیه و من الناس من یشری که امیرالمومنین یه شب جا پیغمبر خوابید این آیه نازل شد، نمیگیم این آیه درباره امیرالمومنین، نمیگیم درباره ابن ملجمه. که من یه وقتی یه پایان نامه دادم به یه آقایی، کار کرد، خوبم کار کرد، تحت عنوان روایات جعلی در اسباب نزول، که چقدر آیات قرآن، میدونید آیات سبب نزول داره دیگه، این آیه راجبه مثلا قدیره، این آیه راجبه داستان خوابیدن حضرت امیر در جای پیامبره، ده ها آیه تو قرآن در فضائل اهل بیت. خب باورهای مردم شامو که خراب کردن، او وقت 30,000 تا آدم کشوندن تو صفین، کاری نداره. باورهای مردم کوفه رو وقتی خراب کردن، راحت انسانها رو کشوندن به صحنای کربلا. عزیزان این خیلی مهم است. من حدیث بخونم براتون که از کجا میگم شادمانی و شادابی توی تقویت باورهاست. این حدیث از رسول خداست: ان الله جعل الراحة والفرح. فرح یعنی چی؟ شادی. راحت هم که یعنی آرامش. خدا آرامش و شادی رو در دو چیز قرار داده: فل یقین، یکی باور، و رضا به قضاء الله، آدم راضی باشه به تقدیر الهی. این همان است که من عرض میکنم خدمت شما، اصحاب ابا عبدالله این ویژگی درشون موج میزه. حنظله از شهدای کربلاست، حنظله شامی از شهدای کربلاست. روز عاشورا اومد مقابل امام حسین، عرض کرد آقا جون اجازه میدید من برم یه خورده اینا رو نصیحت کنم؟ آقا فرمود برو. آمد مقابل سپاه کوفه ایستاد، از خودش چی نگفت. آیات 30 تا 33 سوره غافر این آیات رو خوند. این آیات چیه؟ این آیات راجع به یه شخصی است، درباره یعنی از کسی نقل قول میکنه که میرفت در مقابل فرعونیا این حرفا رو میزد. این آیات راجع به مؤمن آل فرعونه. مؤمن آل فرعون یه نفر بود، در مقابل فرعونیا میستاد، از دین دفاع میکرد. این آیات داره اونو بیان میکنه. ایستاد مقابل لشکر عمر سعد، فریاد زد، آیاتو شروع کرد به خوندن، آیات عذاب قیامتو، به حرفش گوش نکرد، فریاد، سر صدا. اومد خدمت امام حسین: یا ابن رسول الله، اجازه میدید من به لقاء ربم برم و برم به ملاقات خدا؟ آقا فهمدن روح برو، انشاءالله به لقاء رب برسی و لقاء رب رو دریافت کنی. اجازه گرفت، اومد میدان. تعبیری که درباره حنظله هست اینه: به وجههی و نهرهی، وجه یعنی صورت، با گلو و صورتش تیرایی که به امام حسین میخورد میگرفت. یه وقت آدم با سینش تیر رو میگیره، این دارد با صورت و گلو تیرهایی که به امام حسین میخورد میگیره. آمد میدان، مبارزه کرد و شهید شد. اینا شادابی ایناست. مزاح هم میکنن شب عاشورا، تو رجزهاشون هم این نشاط به چشم میخوره. امام حسین یکی از کارهایی که رو اصحابش کرد تقویت باور بود. البته اون کاری که شب عاشورا کرد اون دیگه نقطه صد بود، آخرین کار بود که از بین انگشتا بهشون جاشون رو نشون داد. نه، اون اگه از اول میگفت خیلی دیگه هنر نبود، که طرف میدید تو بهش عجب قصری داره، عجب جایی داره، ممکن بود راحت حاضر بشه خدمت امام حسین بیاد. اما وجود مقدس ابا عبدالله فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله یکی از کارهایی که کرد باورها رو تقویت کرد، خطبه خواند، استدلال کرد، از قرآن استفاده کرد، یکی یکی اینها رو بیان کرد تا این باور اینا تقویت بشه و وقت روز عاشورا بیان التماس کنن، سبقت بگیرن برای شهادت در رکاب ابا عبدالله. باوراتونو تقویت کنید. حالا ممکنه بپرسید چجور؟ چجور؟ با مطالعه، با مراجعه. نه، راهای دیگه هم داره. با زیارت، با توسل، با حضور در همین مجالس. اگر این عقیده ما محکم شد دیگه اعمال برای ما، نماز صبح برای ما سخت نیست، روزه برای ما سخت نیست، مبارزه برای ما سخت نیست، افسردگی نداریم، نگرانی نداریم، شادابیم، با نشاطیم. ببینید یه داستانی براتون بگم. یه آقایی بود به نام محمد طیار. این آدم گیر کرده بود تو باورش کدام فرقه مذهبی رو تأیید کنه، چون اون زمان چند تا فرقه جون گرفته بود. یکی زیدیه بودن که معتقد به امامت زید ابن علی ابن الحسین بعد از در واقع امام سجاد بودن، اینها یه گروه بودن. گروه دیگری بودن حروریه. حروریه همون خوارجن که حالا بهشون میگن حروریه به خاطر منطقه‌ای که درش بودن، حروریه بودن. اینا برای خودشون حرفایی داشتن. گروه دیگر مرجعه بودن، مرجعه با همزه. مرجعه کسانی بودن که قائل به سهولت در دین بودن، میگفتن دلت پاک باشه، عملت مهم نیست، خیلی مهم نیست نمازت یا روزت، دلت پاک باشه. این که بعضیا میگه با نامحرم ارتباط داره، میگه دلت پاک باشه. این چه دل پاکی؟ حرام مرتکب میشه دلت پاک میشه. هارون الرشید میگه الارجاء دین الملوک، میگه این مرجعه خوب دینیه، دین پادشاهان. شما شراب بخور دلت پاک باشه، خلاف بکن دلت پاک باشه. این در طرف سهولت. خوارج دیگه از اون طرف افتاده بودن، مرتکب یک گناه کبیره رو بعضیشون کافر میدانستن. اینا میگفتن اشکال نداره، اونا میگفتن کافر. مرجعه، زیدیه، حروریه، گروه دیگری بودن قدریه. در میان این عقاید مونده بود، میگه من همینطور که گیر کرده بودم اومدم تو خانه فکر میکردم با خودم، یه شب تا به صبح نخوابیدم، هی دعا کردم. میخوام بگم دعا هم باور رو تقویت میکنه. توسل، شما یه زیارت مشهد میری، میای یه سلام کنار قبر حضرت معصومه میدی، بهت افاضات میشه. تقوا، اینا همه باورها رو تقویت میکنه. فقط علم نیست، چون ما عالمایی هم داشتیم مثل بلعم باورا، مثل کعب ابن سور، عالم بودن ولی باور نداشتن. باور یک راههای معنوی هم میخواد. میگه تا صبح فکر میکردم، صبح دیدم در خونمو میزنه، درو باز کردم، یه آقایی گفت که بیا ابا جعفر امام باقر علیه السلام کارت داره، زود بیا. خوشحال شدم، سریع لباس پوشیدم و خودم رسوندم خدمت آقا امام باقر. تا نشستم آقا فرمودن لا اله المرجعه ولا اله القدریه ولا اله الحروریه ولا اله الزیدیه ولیکن الینا الینا. میگه من نگفته بودم دیشب تا صبح سر نخوابیدم، گیرم چی بوده، فکرم چی بوده، فقط تو این چهار تا فکر میچرخیدم، مرجعه، قدریه، زیدیه و عرض میکنم که حروریه. آقا فرمودن نه مرجعه، نه حروریه، نه قدریه، الینا الینا. گفتم اشهد انک حجت الله، آقا شهادت میدم شما حجت خدایید. و وقت این جالبه، دقت کنید، این آدمی که خودش شاک بوده تو باورهاش، به حدی در باور قوی شد که یه شخصی میگه ما نشسته بودیم خدمت آقا امام علیه السلام، یه مرتبه یه کسی از شام اومد، از اهالی شام غالبا باورهاشون ضعیف بود، با دیدگاه امویان بزرگ شده بودن، به حد اینها ضعیف بودن که بعضی هاشون نسبت حضرت امیر رو با پیغمبر نمیدونستن، هنوز نمیدونستن پیغمبر دامادش علی ابن ابی طالب، نسبت رو نمیدونستن. خودشون بعضیا به ابوالعباس صفاح شامیا گفتن، گفتن ما فامیلی برای پیامبر غیر از امویان نمیشتاخت. منطقه تو ایام حج و اینا که میمادن ائمه رو میدیدن دست باز بود صحبت میکردن. شخصی میگه من خدمت امام نشسته بودیم، یکی از همین اهالی شام اومد گفت یبن رسول الله من میخوام در علم تجوید و قرائت با یه کسی گفتگو کنم، بحث کنم. آقا فرمودن با همران ابن اعین، همران از شاگردان، با ایشون بحث کن. گفت آقا میخوام با خود شما بحث کنم. آقا فرمود اگر ایشون چیزی بهت گفت حرف ایشون حرف منه، باش بحث کن. گفت چشم. دقایقی گذشت گفت یبن رسول الله میخوام تو لغت بحث کنم. قصه را دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم. تو لغت میخوام بحث کنم. آقا فرمودن با ابان ابن تقلب، یه شاگرد دیگر، با این بحث کن. دقایقی گذشت از بحث، گفت آقا میخوام تو جبر و اختیار بحث کنم. آقا فرمود با همین محمد طیار، همین آدمی که خودش یه موقع گیر داشت تو باوراش، شد یه قطب، شد یه شاگردی که بحث و گفتگو میکرد با مخالفین. گفت آقا میخوام در توحید بحث کنم، فرمود با هشام ابن سالم. گفت آقا میخوام در امامت بحث کنم، حالا یه روز میخواست همه بحثارم یاد بگیره، هم تجوید و هم لغت و هم توحید و... گفت تو امامت آقا فرمود هشام ابن حکم. میدونید چی میخوام بگم جوانا؟ علوم تخصصیه، شما به اهلش باید مراجعه کنید. اگه این سایت ها، اگه اینترنت، اگه این شبهات، اگر این کتاب ها، اگر بعضی الان متاسفانه راحت شدن کارشناس دین، مغازه داره، رشتش نیست، دو تا کتاب دانشگاهی خوانده شده، متخصص دین، باید تو مباحث تخصصی دین حتی تو هر زمینه‌ای به یه نفر، ممکنه بنده تو بحث مثلا جبر و اختیار نتونم شو پاسخ شما رو بدم، ممکنه تخصص بنده تو یه رشته باشه. شما ببینید امام صادق، امام باقر، دریای علم، اینام شاگرداش، اما میگه تو امامت هشام ابن حکم، تو توحید هشام ابن سالم، تو جبر و اختیار محمد طیار، مباحث مربوط به تجوید همران ابن اعین، تو لغت ابان ابن تقله. تخصصی علوم جوانا، تو شبه نمانید، مواظب باشید باورهاتون اگه تقویت شد شاداب میشید. روایت داریم از امام صادق فرمود اگر کسی معتقد به قضای الهی باشه محزون نمیشه، اگه کسی معتقد باشه رزق تقسیم شده از قصه نمیخوره، اگه کسی بداند دنیا فانیست دل بهش نمیبنده. آخه به امام صادق گفتن آقا رمز موفقیت شما چیه؟ فرمود 8 چیز. حالا من همشو نمیخوام بگم، بعضیاش ایناست که دارم میگم. فرمود من یقین کردم دنیا قابل اعتماد نیست، بهش دل نبستم. من یقین کردم خدا تقدیر و قضای بندگانشو مقدر میکنه، البته جبر نیست، به اختیار ما، ولذا حزن و اندوه منو نگرفت. من مطمئن بودم رزق منو دیگری نمیخوره، دیگه هرس نزدم. چه کنیم؟ شاداب باشیم. خواهری که میگه افسردگی دارم، برادری که میگه نشاط ندارم، کسلم، باورهاتون رو تقویت کنید با زیارت، با دعا، با نماز، با توبه، با توسل، با مطالعه، با نموندن تو شبهات، با شرکت نکردن در هر کجا. ها بذار یه حدیث بخونم اینو بیشتر توضیح بدم. امام سجاد علیه السلام از 3 چیز نهی کرد، 3 آیه قرآن هم براش خوند پشتوانش. فرمود لا تقل ما شئت، هر چی به این زبون جاری میشه نگو، بابا مسئولیت داره، گرفتاری داره. خدا تو قرآن میفرماید لا تقف. این حدیثی که میخونم 3 تا چیز رو امام نهی کرد، 3 آیه قرآن هم پشتوانش آورد. دقت کنید، اینا یکی از نکات دقیق اخلاقی است. لا تقل ما شئت، هر چی به این زبونت میاد جاری نکن، چون خدا تو قرآن فرموده لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی که ازش اطلاع نداری پیروی نکن. چرا آبرو مردمو میریزی؟ چرا حرف برای دیگران در میاری؟ هر چیزی به زبانت جاری میشه نگو. این 1. 2 لا تقعد مع من شئت، با هر کسی نشست و برخاست نکن. چرا؟ چون خدا تو قرآن میفرماید لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو هر جلسه نشینید، به هر شبهه گوش ندید، هر بولتن و کتابی رو نخونید، یکی از چیزایی که تو مکاسب مرحوم شیخ انصاری میگه حرام خرید و فروشش کتب زال. حالا اون زمان کتب بوده، سیدی و شبکه و اینترنت و اینا نبوده زمان شیخ انصاری. میگه ایشون کتب زال برای کسی خریدش جایزه که بتونه جواب بده. علامه امینی کتب رو میخره، القدیر بنویسه جواب بده، وب نداره. مرحوم میر حامد حسین کتب مختلف رو میخانه، ابقات الانوار بنویسه، اب نداره. سید شرف الدین کتاب های مخالفین رو میخونه، المراجعات بنویسه. اما تو جوان دیپلم سوم دبیرستان سال اول دانشگاه، من اسم بعضی کتاب رو منبر ببرم تبلیغ میشه، نمیبرم، ولی دیدم چقدر راحت تو اینترنت دانلود میشه، چقدر راحت میزنن میارن صفحه هاشو و ساعت ها بعضی جوان ها وقت صرفش میکنن. بابا این آدم خودش که اینا رو نوشته آدم منعرفی بوده، خودش عاقبت به خیر نشده، خودش دست به خودکشی زده، تو چی دنبال آثارش میگردی؟ باید حواس جمع باشه. آثار و کتابهایی که میخوانید، امام سجاد از سه چیز نهی کرد: یکی هرچی نگو، دو با هر کسی نشین. بیشتر این گرفتاری های الان تو جامعه که خدا رو میخوانم به عظمت این ایام انشاءالله ریشه هرچی گرفتاریه تو جامعه، مخصوصا این اعتیاد که به جان برخی خانواده ها افتاده، باعث جدایی فرزند از پدر، باعث بی‌عاطفگی همسر نسبت به همسر، باعث بیاری و بیغیرتی بعضی از خانواده ها شده این مواد مخدر صنعتی. امیدوارم خدا ریشه این مواد و سازندش رو انشاءالله بکند. سالها ملت مسلمان حکومت داشت و فساد از هم پاشیدنش، قوم سبا رو با فساد از هم پاشیدن. مطمئن باشید امریکا، اسرائیل، دشمنان با جنگ نظامی بر این کشور غلبه نمیتونن بکنن. اونی که میتونه اونا رو غالب کنه، و در تاریخ ببینید اندلس چه به سرش آمد، ببینید قوم سبا چه به سرش آمد، ببینید حکومت عثمانی بعد از 800 سال حکومت چطور از هم پاشید، تمام اینا به خاطر همون فساده. من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله عظمای فاضل رضوان الله تعالی علیه بودم، ایشون فرمودن به من، فرمودن امریکایی‌ها از عراق و افغانستان هم که برن فرهنگشون رو اونجا گذاشتند، تو کتاب‌های درسی تعبیه کردند. خیلی ناراحت بودشون و یه گزارشی برایشون کسی داده بود نقل میکرد، میفرمود اینها دارن تو کتاب‌های افغانستان، تو شبکه‌های تلویزیونی افغانستان و عراق فرهنگ خودشون رو القا میکنند و این خطر است. حتما لازم است حضور نظامی باشد. حضور این بودجای سنگینی که الان میلیاردی داره برای این کشور دشمنان دارن هزینه میکنن، در مقابل بودجای فرهنگی ما که اندکه، بسیار اندکه، خب اینا کجا هزینه میشه؟ تو همین موارد و تو همین مصادیق امام سجاد فرمود با هر کسی ننشینید، هر چیزی نگید. لا تقل ما شئت، لا تقعد مع من شئت. و سوم که شاهد عرض من اینه، لا تسمع ما شئت، هر که هرچی میگه گوش نده. این گوش باید در واقع واعیه باشد، یعنی حرف حق رو بگیره و بپذیرد. استماع اذن باید استماع حق باشد. موسیقی به این گوش نباید بخوره، غیبت به این گوش نباید بخوره، تهمت به این گوش نباید بخوره. فرمود میدونید چرا لا تسمع ما شئت؟ چون خدا تو قرآن میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب دو تا راه شادابی: یک، تقویت باورها. دومین راه شادابی اصلاح ساختار اخلاقی است. یعنی چی؟ ساده تر بگم، آدمی که سوء ظن داره شاداب نیست، آدمی که حسود شاداب نیست، آدمی که کینه‌ای شاداب نیست، آدمی که تو دلش حقد داره، اینا همه شادابی رو میبره. حدیث دارد و اینا همه روایت داره. فرمود کسی که غضبناک، عصبانیه، کسی که وابستگی به دنیا داره، کسی که نگاه شهوت آمیز میکنه، رب شهوت ساعت او رسد حزنا طویلا، نگاه شهوت آمیز، حقد، کینه، حسادت، ضعفای اخلاقی، اینا باعث به هم ریختگی میشه. اومده بوده کسی بشه پزشک، من اونجا بودم، یه خانم جوان آزمایشاش رو آورده بود، آزمایش‌های متعدد، عکس‌های متعدد، عکس رنگی، عکس‌های مختلف جلوی این پزشک. گفت خانم عکسات سالمه، آزمایشات سالمه. گریه می‌کرد، میگفت آقای دکتر افسردم، افسردم. ایشون گفت والا من هر چی نگاه می‌کنم هیچ عامل افسردگی، بیماری تو آزمایش‌های شما نیست. برو پیش روانشناس، روانپزشک، ببین کدام صفت اخلاقی باطل در تو و در درون تو باعث این هم و اندوه شده. من نظر الی ما فی عید الناس طال حزنه. اینایی که چشم هم چشمی میکنن محزونن، اینایی که حسادت دارن محزونن، اینایی که کینه دارن محزونن. رو خیش را صد آب شوی از کینه و نگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو. شادابی و نشاط در پرتو این دو عاملی که عرض کردم، تقویت باورها و اصلاح ساختار اخلاق. حالا شما با این الگویی که من به شما دادم بیاید یه نگاهی به شهدای کربلا بکنید. چرا انقدر شادابن؟ چرا انقدر با نشاطن؟ عمر ابن خالد سیداوی از شهدای کربلاست. اومد خدمت امام حسین، 4 تا بودن، خودشه، غلامشه با 2 تا رفیقاش. شما شنیدید کربلا نبردا تن به تن بوده، اما ایشون گفت یا ابا عبدالله ما 4 تایی با هم میخواییم بریم میدون، 4 تا رفیقی، منم غلامم با اون دوتا، 4 تایی با هم میخواییم بریم. آقا فرمود برید، جزاکم الله خیر، خدا بهتون جزای خیر بده. برخلاف این که مثل زهیر، حبیب، مسلم اینا تک تک میمدن میدان، اینا 4 تایی با هم شمشیر گرفتن تا رفتن وسط میدان. عمر سعد فریاد زد محاصره شون کنید، یه مرتبه 300-400 تا ریختن دور تا دور، این گیر کردن تو حلقه محاصره، دیگه نتونستن بجنگن، نتونستن بیرون بیان. و وقت تعبیر تاریخ اینه، فجاء عباس ابن علی و استنقذهم. عباس فرزند رشید امیر المومنین زد به این حلقه، چون ما راجع به ابوالفضل عباس بیشتر شنیدیم ساکت بوده کربلا، رفته آب بیاره، اما اینطور نیست. ایشون متعدد روز عاشورا از محاصره و از خطر یارانو نجات داده. تاریخو ببینید، اینجا تعبیر اینه، استنقذهم، عباس فرزند امیرالمومنین حمله کرد تا دیدن میاد این 200-300 نفر، یکی گفت عباس ابن علی آمد، همه فرار کرد. 4 تایی از حلقه محاصره اومدن بیرون خدمت آقا ابو عبدالله عرض سلام کردن و مجدد رفتن میدان به رشادت و شجاعت تا به شهادت رسیده. خب این شجاعت، این نشاط، این استقبال از چی پیدا میشه؟ اول عرایزم گفتم امام حسین باورای اینا رو تقویت کرد. البته از اول بهشون معجزه نشون نداد، از اول با کلام، با سخن، با استدلال، با دعا، با قرآن. ولی شب عاشورام قبل از سخنرانی نه، وقتی سخنرانی تمام شد، یکی گفت 70 بار کشته شیم میمانیم، یکی گفت تا بین یده شما کشته نشیم نمیریم، فرمود حالا ببینید جایگاهتونو. این دیگه جایزش بود. یقینی که اینا داشتن مال قبل از دیدن بهشت و صحنه‌هاش بود. این یقین با تقویت باور بود. باوراتونو تقویت کنید، اخلاق رو اصلاح کنید تا شاداب باشید. اگه شاداب شدید تنتون سالم میمونه، تفکرتون قوی میشه، یادگیری و بازدهیتون بیشتر میشه، قدرت تعاونتون هم بیشتر میشه، با مشکلات هم راحت کنار میاد. مشکلات برای شما سهل میشه، مشکلات برای شما آسان و یسر میشه. یسر شدن عسرها در پرتو این تقویت باورها و اصلاح نفس است. یکی از این شهدا که اصرار میکرد برای شهادت قاسم ابن الحسن است. شما ببینید این نوجوانی که بین 13 تا 16 سال سنشو نوشتن، نوجوانای زیر 20 سال برای قاسم تجلیل کنند، برای نوجوانی که همه هستیشو فدای راه ابو عبدالله علیه السلام کرد، یتیم امام مجتبی علیه السلام. ببینید شما آدم بیفته رو دست و پای عمو، دست ببوسه، پا ببوسه، التماس کنه برای اینکه بهش اجازه بدن بره میدان. تعبیر این است دیگه، لم یزل یقبل رجلی و یدی الحسین. هی دست میبوسید، هی پا میبوسید، التماس، اصرار، گریه، تا تازه داغ علی اکبر اتفاق افتاده، هنوز امام حسین عزادار، داغ علی اکبر تازه بدن علی رو زمین گذاشته، یه مرتبه قاسم ابن الحسن اومد مقابلش سلام کرد، عمو جان اجازه بده من برم میدان. چجور آقا بهش اجازه بده؟ این شخصیتی که 10 سال 11 سال تمام با امام حسین بوده، بزرگ شده، شب و روز امام رو میشناخته، باباش بوده، عموش بوده، امامش بوده، چجور بهش اجازه بده؟ امام حسین دستشو باز کرد، این نوجوان رو گرفت تو بغل، اونقدر گریه کردن. ای خدا میشه موقع جان دادن امام حسین بالا سر ما هم بیاد یه همچین نگاهی به ما بکنه، ما دستشو ببوسیم، پاشو ببوسیم، یا قبل و رجلیه و یدهی بگیم آقا جان خوش آمدی. اول محرم لباس مشکی پوشیدیم اومدیم تو مجلست، مجلسا رو خالی نذاشتیم. آقا جان اون شبی که مادرت زهرا قنداقت دستش بود گریه میکرد و پیامبر روزه میخوند براش که حسین من کشته میشه، یه زجه ای زد گفت بابا یا رسول الله کی برا حسینم عزا میگیره، کی براش عزا میگیره؟ فرمود فاطمه جان من و تو نیستیم، اما مردای امت جمع میشن دور هم برا حسینت عزا میگیره، گریه میکنه. یا رسول الله شما اون روز گفتی زنها جمع میشن مثل زن فرزند مرده گریه میکنن. یا ابا عبدالله سعد الله قلبک یا حسین، چقدر داغ دیدی آقا جان، چقدر مصیبت دیدی، همه چیز دادی، خدا هم همه چیز بداد، عزت بداد، مقام بداد، محبت تو دلها بداد. گفت عمو بذار برم، گرفت تو آغوش، هر دو شروع کردن گریه کردن، عمو گریه کرد، قاسم گریه کرد، اینقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما هر دو غش کردن و رو زمین افتاده. اون شخص میگه من یه وقت دیدم قاسم بلند شد، ظاهرا لباس رزمی هم تنش نبوده، با همین لباس معمولی سوار شد، شمشیر دست گرفت، آمد میدان، میگه دیدم از گوشه های چشمش داره عشق میریزه. چی شده؟ این همه آدم این جوان و ترسانده گریه میکنه، وقتی رجز خون دیدم نه برا غریبی عموش داره گریه میکنه. میگه آی لشگر خدا شما رو از رحمت محروم کنه، عموم رو محاصره کردید، حسین رو محاصره کردید، یک نفر سیل دشمنه. همینقدر بهت بگم راوی حدیث میگه وقتی شروع کرد مبارزه دشمن عمله کرد، ابا عبدالله رو صدا زد، آقا اومد برای دفاع، میگه غبار جنگ بالا گرفت، اما لحظاتی گذشت وقتی غبار جنگ نشست من دیدم این غلام داره پاهاش رو زمین میکشه، دیدم قاسم داره جان میده، خدا نکنه یه عمو جان دادنه یادگار برادرشو ببینه، خیلی سخته. گفتن مرحوم آیت الله عظما عاشق عبدالکریم حائری روضه خان به اینجا که رسیده بود یفحصو به رجلی، ایشون حالش بد شد، گفته بود اینو پیش من نخونید دیگه، همینطور که پاها رو زمین میکشید امام حسین هم بالا سرش وایساده صدا زد عمو جان به خدا سختمه، صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم. شاید میخواد بگه عمو جان یه روز بدن باباتو تیرباران کرده، اون روز نشد کاری کنم، امروزم نشد. ایستادن دوست و دشمن دارن تماشا میکنن حسین چه میکنه، الان عباس رو صدا میزنه، بچه های عقیل رو صدا میزنه، مثل علی اکبر به جوونا میگه بیاید، اما دیدن خم شد، خم شد، دوتا دستاشو برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو به سینه چسبانید. راوی گفت من دیدم آمد و آمد بدن قاسم و کنار بدن علی اکبر گذاشت، نشست میان این دوتا بدن، یه نگاه به صورت علی، یه نگاه به صورت قاسم، وا غربتا، وا حسینا.